بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تنها راهی که انسان رو به سعادت و خوشبختی، به رحمت پروردگار، به مقام قرب حق، به بهشت ابد میرسانه، به فرموده قرآن در نزدیک به 40 آیه صراط مستقیم. ولی این راه و سالکان این راه دشمنان خطرناکی دارند. گرچه قرآن مجید می‌فرماید این دشمنان سلطه و غلبه و تسلط بر انسان ندارند، کارشون فقط دعوته. ولی این دعوت خود رو به گونه ای شکل میدن که شهوات غیر منطقی رو تحریک کنه و انسان رو از طریق اسیر شدن به بند شهوات از حرکت در صراط مستقیم الهی باز بدارند. این موانع با ترفندهای دشمنان صورتهای گوناگونی دارند، شکلهای عجیب و غریبی دارند. بعضی از این موانع حالات شیطانی نفسانیه که البته این حالات با خلقت انسان خلق نشده، جزء عوارض مانند بیماری های بدنیه. وقتی مواظبت نشه، بیداری نباشه، بینایی نباشه، انسان به مهربانترین دوستانش که خدا و انبیا و ائمه و عالمان ربانی هستن گوش نده، دوچار میشه. من یکی از نمونه های موانع رو میگم، از سه آیه، یک آیه در سوره مبارکه آل عمران، دو آیه هم در سوره مبارکه توبه. واقعا هم از شما دعوت میکنم این سه آیه رو جدی بگیرید و با همه وجود بپذیرید، چون جدی گرفتن این سه آیه و پذیرفتن این سه آیه هر انسانی رو که دوچار این مانع باشه همین امشب علاج میکنه. چون دارو رو خدا باید عنایت کنه، بیمار هم باید به کار بگیر تا علاج بشه. این طور نیستش که پروردگار عالم آدم رو بخوابونه و دست و پاشو بگیره و دارو رو تو حلقش برید. در بیماری های باطنی پروردگار مهربان عالم فقط دارو ارائه میکنه، انسان باید دارو رو به کار بگیره. همین باور کردن، جدی گرفتن، یقین کردن، پذیرفتن، به کار گرفتن داروست. این مانعی که پروردگار می‌فرماید که یه بیماری عارضی نه ذاتی، چون به اتفاق نظر تمام حکمای الهی که تکیهشونم بر معارف حق، بیماری اگر ذاتی باشه، یعنی خود پروردگار عالم با گل وجود انسان سرشته باشه، علاج نمیشه. یه جمله جالبی دارن حکما که این جمله جزء درس‌های حکمت و فلسفه است. اساتید ما قم به ما یاد دادن از ذاتیو لا یتغیر، امر ذاتی قابل تغییر و تحول و جابجایی نیستش، موندنیه برا هم میشه. ولی این خداوند حکیم و علیم و عادل و ارحم و راهمین نیست که بیماری رو ذاتی انسان قرار بده. انسان در این زمینه بیمار به دنیا نمیاد، ممکنه بیمار بدنی به دنیا بیاد، اونم کار خدا نیست، یا کار پدر یا کار مادره. پدری که معتاد به مشروبه، خب الکل در نطفش اثر میکنه. مادری که معتاد به سیگاره، عوارض سیگار در جنینش اثر میگذاره. بیماری های ظاهری هم کار پروردگار نیست، بیماری های باطنی هم همینطور، هر دو عارضیه. یعنی تو مسیر به علتی آدم دوچارش میشه. این بیماری هم حالا یا عاملش غفلت، عاملش جهل، عاملش به فرموده حضرت مجتبی مسجد نرفتن، چون حضرت می‌فرماید اگر رفت آمده به مسجد داشته باشید، خب یه سودش اینه که مسائل الهی بالاخره به گوشتون می‌خورد. وقتی رفت آمدی نداشته باشید، نسبت به حقایق الهی جاهل و غافل میمونین، مریض میشه. پروردگار عالم اسم این بیماری رو هم برده، هم در سوره مبارکه آل عمران و هم در سوره مبارکه توبه. قبل از این که من بیام مسجد، داشتم ترکیب ادبی آیه سوره آل عمران رو دقت می کردم. دیدم پروردگار عالم شروع سخنش با فعل غایبه، فعل مخاطب اینه که گوینده توجه میکنه به انسان و صداشو به انسان به عنوان مخاطبش میرسونه. مثل این که ما میخوایم حضرت ابی عبدالله الحسین رو زیارت کنیم، میگیم السلام علیک، این کاف کاف خطاب. اما اگر بگیم السلام علیه، این هی غیبته. یه وقت میگم سلام بر تو که با تو دارم حرف میزنم در حضور تو هستم. یه وقت میگم سلام بر او که غایبه، نمیبینمش، مخاطبم هم نیست. آیه شریفه با فعل غایب شروع شده، ولا یحسبن، به جای ولا تحسبن. این که نمیگه ولا تحسبن، میگه ولا یحسبن، بخیل رو مورد خطاب قرار نمیده، نمیگه به تو دارم میگم، معلوم میشه با بخیل قهره و رابطش قطعه. فعل و غایبانه اوورده، گمان نکنند. اگر رو در رو میخواست با بخیل حرف بزنه باید میگفت ولا تحسبن، بخیلان گمان نکنید. این خودش یه نوع توجه به بخیل بود، یه نوع محبت به بخیل بود که رو در رو او رو مورد خطاب قرار بده. ولی غایبانه داره حرف میزنه، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله. اولا به بخیل میگه ثروتی که در اختیارت مال تو نیست، نمیتونی ادعای ملکیت نسبت به یه جو یا به یه ذره‌اش داشته باشی. به ما آتاهم الله من فضله، این ثروت تو احسان منه که به تو داشتم. چون تو از مادر به دنیا اومدی عریان بودی، بعد 60-70 سالم با چم پارچه کفنی دورت میندازم. نه مالک بودی، نه مالک هستی و نه مالک خواهی بود. این احساس غلطیه که مردم نسبت به مال دارن. کرارن قرآن از همه سلب ملکیت میکنه. چرا؟ چون تمام عناصر عالم و مولدهای ثروت ملک پروردگاره، ولله ملک و سماوات والارض، ملکیت تمام عالم ویژه خداست. چجوری میشه آدم خدا رو از یه گوشه ملکیتش پس بزنه و ادعای مالکیت بکنه؟ مالکیت خدا که قابل سلب نیست. خدا همیشه مالک بوده، الانم مالکه، ابدی هم مالک. من در صورت این مالک واقعی ثروت میشم که بتونم ملکیت خدا رو از این قطع ثروت سلب کنم، بعد بشم مالک. وقتی هم میمیرم به شرطی که وصیت داشته باشم به یک ثلث مالم حق دارم، که برام کار خیر بکنن. اما اگر وصیت نکنم و بمیرم 200 میلیارد تومان ثروت از من بمونه، به اندازه یک کفن حق شرعی به مالم ندارم، مگه ورثه اجازه بدم؟ اگر ورثه بیدین بودن و جاهل و نفهم، گفتن ما اجازه نمیدیم از این ثروت 5 متر پارچه به این مرده بپوشونین، یکی باید کلاش و اسلحه‌اش برداره دورون بزنه، پول جمع بکنه بره یه کفنی بخره، یا مرده رو باید بدن به شهرداری و برن بگن خودت کفنش کنو دفنش. هیچ نسبتی با اون 200 میلیارد تومان نداره، سهمی نداره. و اگر اتفاقی 5 متر پارچه تو خونش باشه، بی خبر بچه ها بیان بعد غسل کفنش کنن دفنش کنن، بچه ها بگن راضی نیستیم، واجبه برن قبر رو بشکافن کفن رو درارن بدن ببرن. این انسان بدبخت. طبل مالکیت هم میزنه، میگه مال من، چی مال تو؟ این مقدار مغازه و پاساج و زمین و خانه و ملک و پولی که داری میگی ملک من، اینا رو مگه از پروردگار عالم سلب مالکیت کردی؟ جنابالی در کنار این ثروت یه امینی، یه نماینده ای، یه نماینده. لذا در این آیه میگه خیال باطل نکنند، حسبه یعنی گمان بی اساس، یعنی گمان بی ریشه. هر کجا خدا کلمه ی حسبه رو برده به معنی گمان بی ریشه و خیال واهیه. یحسب الانسان ان ماله اخلده، انسان گمان میکنه ثروتش او رو ابدی میکنه. خب این گمان درسته؟ ثروت کی تا حالا او رو ابدی کرده و جلوی اسرائیل رو گرفته که نبره دارنده مال رو؟ گمان نکنن، چون اگه گمان بکنن گمانشون باطله. گمان نکنن، یبخلون بما آتاهم الله من فضله. آیه شریفم در ضمن ثروت حلالو میگه، چون ثروت حرام فضل خدا نیست، فتنه‌های شیطان. هیچ آلوده‌ای رو به خدا نمیشه نسبت داد. یا آدم رباخور نمیتونه بگه خدا روزی منو از این طریق مقرر کرده، این تهمت به پروردگار، چون پروردگار عالم در سوره اسراء میفرماید ولدت کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات نه من الخبائث. و در پایان سوره اعراف میگه یحرم علیهم الخبائث، من پیغمبرم و فرستادم تا همه آلوده ها رو بر مردم حرام بکنم، همه بگم پول ربا حرومه، پول غصب حرومه، پول دزدی حرومه، پول تقلب حرومه، شراب حرامه، قمار حرامه، تریاک حرامه، سیگار کسی نمیگه جزء طیباته، همه جهانیان میگن دودش جزء خبائثه، پس حرامه. پیغمبرمو فرستادم خبائث رو حرام اعلام بکن. شما ممکنه بگی من دیدم یه روحانی متدین با تقوام سیگار میکشید، مگه روحانی متدین با تقوا دارای مقام عصمت؟ اشتباه میکنه سیگار میکشه، کار خیلی بدی میکنه سیگار میکشه. مگه هر کاری هر روحانی کد ملاک حق؟ ملاک حق قرآن. کاری که یه روحانی بکنه خلاف قرآن مجید باشه معصیت، زشت، عمل بدیه. این که میگه بما آتاهم الله من فضله، داره مال حلال رو میگه نه مال حرام رو. بخیلان رو در رو حرف نمیزنه باهاشونا، نمیگه ای بخیلان با شما دارم میگم و غایبانه حرف میزنه، حالت قهر داره باهاشون. گمان نکنند اونهایی که نسبت به ثروتی که احسان خداست بخل میورزند، هو خیرا لهم، این بخل ورزیدن به سودشون. گای شیطان عامل ظهور بخل میشه، میاد در مغازه بغل آدم میشینه، پول ندی ها، پول به مسجد ندی، پول به یتیم ندی، پول برای جازیه ندی، پول برای مریض ندی، خودت نیاز داری ها، چراغی که به خانه رواست به مسجد روان نیست ها. وسوسه میکنه. قرآن مجید میگه شیطانو یعدکم الفقر، تو را از تهی دستی میترسونه، و همین وحشت باعث میشه دیگه دست تو جیبت نکنی، کم کم بیماری بخل دلتو بگیر. گاهی هم عاملش غفلت، نفهمی، جهل. خیال نکنم بخل ورزیدن به مال عنایت شده خدا خیر داره براش، بل هو شر لهم. این نگاه پروردگار، این نظر وجود مقدس حضرت حق. اگر کسی بخیله تو شره. شر در اینجا به معنی درد نیست، شر در اینجا به معنای زیانه، به معنای ضرره، به معنای بدبختی، مقابل همون کلمه خیره که در آیه بود، که گمان نکنن هو خیرن لهم، بل هو شر لهم. بخل ورزیدن خسارت داره براشون، چون جدا شدن از اخلاق خداست. خدا جواده، خدا سخیه، خدا کریمه، شیطان بخیله. اونی که دچار بیماری بخل تا بیماره در حزب شیطانه، کنار پروردگار نی، کریم با پروردگار، سخی با پروردگار، جواد با پروردگار، لعیم و بخیل باند شیطان، کاری به خدا نداره. دوستان خدا اوصافشون در قرآن بیان شده مما رزقناهم ينفقون، اهل انفاقن، اهل زکاتن، اهل خیرن، اهل برن، اهل کرامتن، اهل جودن، اهل آگاهی و بزرگ منشیان، اخلاق خدا رو دارن. سخاوت اخلاق انبیاء خدا بوده. برادران یوسف سفر اول که اومدن نشناختن یوسف، فقط میدونستن سیلوها، انبارهای مصر از مواد خوراکی برای چند سال پره و این کشور کم نداره. در روزگار ما در دنیا رسم شده برای آینده برنامه ریزی میکنن و اروپا سینه سپر میکنه که این کشف منه برای آینده برنامه ریزی بکنم. قرآن مجید میگه چند هزار سال قبل یوسف برای 14 سال یک مملکت برنامه ریزی درست کرد و بر اثر این برنامه ریزی درست هم مملکت رو اداره کرد، یه نفرم صوبونش لنگ نشد. بدبخت اونیه که گوش به حرف اینجور رفیقا نده، به جای گوش دادن به حرف یوسف به حرف زلیخا گوش بده، به جای گوش دادن به حرف موسی به فرعون گوش بده، به جای گوش دادن به امیرالمؤمنین به معاویه گوش بده. کی بدبختر از همچین انسانی؟ به جای گوش دادن حرف خدا به حرف شیطان گوش بده. فقط به یوسف گفتن ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، مشکل بسیار سنگین اقتصادی گریبان ما رو گرفته، ما دچار کمبود و قحطی و بیبارانی شدیم و جئنا به بضاعت مزجات، اگه برای خرید اومدیم از ما 10 نفر توقع نداشته باش که اگر بنا باشه باری به ما بدید ببریم کنعان، پولشو تمام و کامل بدیم، پولمون کمه، ما 10 تومن و 2 تومن میتونیم بدیم. و جئنا به بضاعت مزجات فتصدق علیم، آی خدا چه عزیزان بی جهتی رو ذلیل میکنه و چه خار شده بی دلیلی رو عزیز میکنه. یه روز اینا یوسف رو زدن و با لگد پرتش کردن تو چاه، حالا دعتایشون اومدن گردن کچ کردن، گدائی ملتمسانه ذلیلانه دارن میکنن. تصدق علینا مزدت ان الله یجز المتصدقین، خدا بهت بده ای عزیز مصر. یوسف گفت هر چی ثبت و جوال و گونی و ظرف دارن پر کن، پولاشون هم بگیر، ولی بدون اینکه بفهمن پولاشون رو تو باراشون بذارین، باراشون رو ببندین بعد تحویلشون بدین. 20 شبانه روز از مصر راه افتادن اومدن کنعان پیش پدر بارا رو خالی کردن، دیدن که پول تمام بارا رم که دادن یوسف برگردونده. این اخلاق انبیاس. آدم بخیل رفیق جونجونی شیطانه، بیماره، مریضه، تو شره. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. خدا داره میگه، بازم میگم خدا داره میگه، یعنی خدا میبینه که بخیل در آسیب سنگین و ضرر سنگین و خسارت خطرناکی داره دست و پا میزنه، خودش تو پرده بخل حالیش نمیشه. عاقبت بخیل این مانع حرکت در صراط مستقیم. این نمونه مانع، موانع زیاده، این یکیشه که نمیگذاره در این راه بره، به رحمت خدا برسه، به قرب خدا برسه، به رضایت خدا برسه، به بهشت پروردگار برسه. حالا به اینا که نمیرسه هیچ. عاقبت بخیل سیتوقون ما بخلوا بهی یوم القیامه، روز قیامت تمام ثروتی که در دنیا بهش دادم تبدیل به گردن بند آهنی میکنم، میندازم گردنش. حالا چه سنگینی داره نمیدونیم، چه باری داره این توقع به گردن نمیدونیم. خیلی هم با شدت داره میگه این سین سر سیتوقون از نظر ادبی به احتمال قوی سین تحقیق، سین زمانی نیستش. نظر خود من اینه که این سین تحقیق، معنیش اینه یقیناً این ثروت هنگفت بخل شده رو قیامت تبدیل به گردن بند میکنم، میندازم گردنش، چون این ثروت رو که به من نداد که حالا رضایت و قرب و بهشت و بهش بدم، نگردش حالا هم تو قیامت مال خودش. نمیخرم من، ولله میراث و سماوات و الارض. پشت سر این مطلب که میگه ولله میراث و سماوات و الارض، معنیش اینه خیال نکنید میگم با پولتون کار خیر بکنید، من نیاز به پول شما دارم، کل ثروت آسمان ها و زمین ملک منه. والله بما تعملون خبیر، من از ظاهر و باطن اعمال شما کاملا آگاه، دیگران ندونن من که میدون. حالا یه مستحق میاد آبرومند میگه من این مشکل رو دارم، تو گردن تو کچ کن، بگو وضع اقتصادی در امریکا و اروپا به هم خورده، اثرش تو ایرانم اومده، من خودمم میخوام دوتا نون بخرم ببرم خونمون ندارم. فقیر نمیفهمه که تو 100 میلیارد ثروت داری، من که میدونم. والله بما تعملونم خبیر، من به باطن و ظاهر کل کارهای شما آگاهم. مرده ای رو آوردن دم در مسجد به رسول خدا خانوادش گفتن نماز این میتو بیان بخون. پیغمبر اکرم میشناختین میتو، ظاهرن مشکلی داشته که پیغمبر علاقه نداشت بهش نماز بخونه. نمیدونم چی بوده که دل مقدس پیغمبر از او ناراحت بود، میخواست اعلام بکنه من نماز این میتو نمیخونم. این روایتو اهل تسننم نقل کردن، عطارم به صورت شعر در کتاب به احتمال قوی مظهر العجایبش آورده. جبرئیل نازل شد گفت آقا خدا می فرمد نماز این میتو بخون. حالا ناراحتی مشکلی نی، بگذر از ناراحتی. بعد علتشو گفت جبرئیل، گو آقا دیشب دیدید چه باران سختی در مدینه بارید، تمام مدینه رو آب گرفت. اون وقتم اسفالت که نبود، وقتی بارون میومد کل مدینه گل و شل میشد. گو یا رسول الله تمام مدینه رو آب گرفت، برقم کنم، مدینه در تاریکی مطلق، ابرم بود، چشم چشمو نمیدید. یا رسول الله یه خانواده ای گرفتار بودن، این فهمید دیشب تا مچ پا و زانو زد تو گل و شل رفت، مشکل اون خانواده رو حل کرد. حالا خودش مشکل داره، من باید مشکلش رو حل کنم. بیا وایسا بگو اللهم اغفر لهذا المیت که من با درخواست تو بدی او رو ببخشم. خدا آگاه، کسی که نمیدونست این میت دیشب که زنده بود تا زانوش رفته تو گل و شل برای حل مشکل مردم، کسی خبر نداشت. والله بما تعملون خبیر، خدا به تمام کرده‌های شما و اعمال شما آگاه. اما دعایه سوره توبه اون رو دیگه مثل آیه سوره آل عمران خیلی تحلیل و تجزیه نمی کنم، چون نیازی نیستش. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، آنان که ثروت سنگینی اندوختن، خوششون میاد، حسابشون ای بره بالا، خودشون دارن پیر میشن به طرف مردن میرن، پولایی رو هم دیگه دسته میشن، یک نزون پول رو هم دسته کردن، ای به حساب اضافه کردن. ولا ينفقونها فی سبیل الله، و در راه خدا خلأهای جامعه رو پر نکردن. فبشرهم به عذاب علیم، حبیب من اونها رو به آتش دردناک دوزخ مژده بده. بگو با این بخلتون جهنم در انتظارتونه، اما جهنم شما بخیلان حبیب من بهشون بگو به این گونه است: یوم روز قیامت، یحما علیها فی نار جهنم، تمام ثروت اندوختتونو میارم در دوزخ با آتش جهنم، تمام پولای تبدیل شدتونو به فلز میگدازم. دیدید آهنو که تو کوره میزنن و آتش به او دمیده میشه چگونه سرخ میشه؟ قرآن مجید میفرماید پولاتونو به همون شکل در قیامت سرخ میکنم، ولی با آتش دوزخ. فتوکوا بها جباهو، تمام این پولا رو میچسبونم به پیشونیتون، چون شما در دنیا به جای سجده به من به پول سجده کرد. فتوکوا بها جباهوهم و جنوبهم، و این پولای گداخته رو به پهلواتون میچسبونم، کنایه از این که دلتون پر از عشق اسگناس بود، و ظهورهم و به پشتتون میچسبونم، چون شما تو دنیا حمال ثروت بودین، باربر بودین، پول حمل کردین یه عمری. هازا ما کنزتم لانفسکم، بعد بهشون میگم اینا ثروتیه که در دنیا بر خودتون اندوختین. فزوگو ما کنتم تکنزون، حالا در جهنم عذاب اون چرا دست کردید بچشید. برادرانم و خواهرانی که از خودتون ثروت دارید، چون بعضی از خانوما نفقه خور شوهرن، ولی بعضی از خانوما کارای مشروعی دارن، درآمد خوبی دارن، ارث خوبی بهشون رسیده، شما برادران پولدار و خواهران ثروتمند بیایید امشب این سه آیه رو باور کنید اگر ثروت دارید، اگر ندارید که این آیه با شما کاری نداره، اگر ندارید این آیات با شما کاری نداره، اما اگه دارید و تا حالا با ثروتتون کاری نکردید بیاید این سه تا آیه رو باور بکنید، به عالمم رجوع کنید، سوال بکنید با پولتون چی کار بکنید، بذارید راهنمایی درست بشید، خودتون از پیش خودتون خرج نکنید که جایی حساب نشه. خدایا خدایا به حقیقت ابی عبدالله ما را از موانع صراط مستقیم نجات بده. خدایا قلب ما را قلب ملکوتی قرار بده. وجود ما و زن و بچه های ما را قرآنی قرار بده. شر دشمنان به خودشون برگرد. خدایا دین ما، محراب ما، منبر ما، مرجعیت ما، رهبری ما، مجالس ما، ملت ما، کشور ما و مؤمنین و مؤمنات دنیا رو از حوادث حفظ فرما. امام زمان رو همین الان دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده.